أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الإرواح قدس الله نفسه الشريف می فرماید اگر صوب غصبی بوده باشد در ید غاصب، ولیکن مالک صوب می گوید بر اینکه کسی در آن صوب نماز بخواند من اذن و رضا دارم، نه در غصبه ها، با وجود اینکه غصبه است عدوان به مال من هست، کسی اگر در او در آن صوب نماز بخواند من راضی هستم. یه وقت تصریح می کند که اون کس ولو غاصب بوده باشد، خود اون غاصب صوب هم که غصب صوب کرده است در اون صوب نماز بخواند، صلات در اون صوب را راضی هستم، چون که صلات راضی و امر به خداوند است، به حساب خداوندی است، من نمیتوانم منع کنم از عبادت خداوندی، نماز بخواند من اجازه دارم. یه وقت این است بر غیر الغاصب اجازه میدهد که هر کسی در اون صبح نماز خواند عیب ندارد. مثلا مهمان رفته خونه اون شخص غاصب، خونه مال خودشه، مال دید اون صبحی که مغصوب است تو تاخچه است، مالک صبح هم گفته بود کسی در او نماز بخواند من راضی هستم، برداشت دوش کرد یا ساتر کرد نماز خواند. ایشان می فرماید اگر مالک صبح، این مسئله در صبح خیلی محل ابتلا نیست، این مسئله در مکان هم خواهد آمد، چه ولی خیلی محل ابتلا هست، دار کسی دار غصبی است و از مالک گرفته شده است، ولیکن مالک دار می گوید کسی در آن خونه نماز بخواند من به نمازش راضی هستم، حتی رب ما تصریح می کند خود اون غاصب نماز بخواند نمازش را راضی هستم، من از عبادت خدا نمی کنم، و اما راضی نیستم در یدش بماند خونه غاصب است. این دو تا مسئله از حکم واحد دارم، ایشان این را فعلا در صوب من کرده است که می فرماید اون شخص اذن می دهد بر اینکه در اون بر کسی نماز خواند در اون صوب معزون است از قبل من و مجاز است از قبل من. می فرماید این اذن به نسبت لا غیر الغاصب نافذ است، غیر الغاصب برد اون صوب را بردارد بپوشد نماز بخواند اشکالی ندارد، مالکش راضی است، مالک صوب. و هاکذا در مکان هم همین زور است، اشکالی ندارد. بعد می فرماید بر اینکه حتی اگر اذن بدهد به غاصب که تا هم نماز می توانی بخوانی در اون صوب من راضی هستم، این اذنش نافذ است، او در اون صوب نماز بخواند توجه شدید ولی عیبی ندارد اون غاصب، حتی مسئله دار هم همین زور است. این که ولی بی فرمایت غاصب هم همین زور است، این در جایی که نص بکند به غاصب تو هم می توانی بخوانی، یا قرینه‌ای بوده باشد که فرقی نمی کند به غاصب با غیر غاصب، و اما اگر قرینه‌ای بر عدم الفرق نشود یا فرض کنید نص نکرد بر ترخیص بر قاصی، گفت من راضی هستم صوفی که از من غصبن گرفته شده است یا خانه که غصبن گرفته شده در او نماز بخواند. در این صورت می فرماید منصرف به غیر القاصب است. قاصب در این صوب اگر نماز بخواند محکوم به بطلان است. این دل اذن مطلقا که تنصیص بر عموم نشرده، قرینه خواسته بر عموم ندارد. مطلق گفته منصرف به غیر قاصب است سایر مردم. و اما اگر نصد کرده به قاصب قرینه بر عموم بود، قاصب هم نماز بخواند در این صوب، اشکالی ندارد، نمازش صحیح است. بعضی ها فرمودند بر این که غصب اونجایی که غاصب معزون می شود نماز بخواند، گفتند غصب با اذن در تصرف ولو یک تصرف بوده باشد، تصرف صلاتی در صوب تصرف می کند، صوب ساطر قرار می دهد. یا بنابراین که هر صوب باید مباح بشود از مصلی او را می پوشد، این اذن با غصبیت زم نمی شود در غاصب. معنای این که به غاصب می گوید بر این که تا هم معزون استی در او نماز بخوانی، اون غاصب در اون حالی که در اون صوب نماز میخواند، در اون حال غاصب نیست، غصب منتفی میشود، در اون حال امین میشود. یعنی اون وقت شخصی میشود که مجاز است در اون حال امساک به صوب بکند یا امساک به بیت بکند. بدون جهت در اون حال از غصبیت خارج میشود. اذن بر غاصب که نماز بخواند در این صوب، یا اذن به غاصب که در این مکانی که از من غصب شرده ای نماز بخواند، این اذن همین زوری در اون حال اون شخص را از عنوان غاصبیت خارج می کند. چه می شود اثر عملی از عنوان غاصبیت خارج بشود یا نه؟ مثل این که فرض بفرمایید اون شخصی که غاصب بود، اون عبایی که غصب کرده بود یا اون ساتری را که غصب کرده بود، اون عبا را یا اون ساتر را پوشید، شروع کرد به نماز خواندن، یه شخص دیگری توجه کردید، در همان حال صلات ثوب را از غاصب و از بدنش کند و فرار کرد. اگر در اون حال صلات غاصب بود، زمان بر اون شخص غاصب اول و غاصب دومی به هر دو زمان هست، تعاقب عیدی است، ید اولی ید زمانی است و ید دومی هم ید زمانی است. و اما اگر در اون حال بله از غاصبیت خارج بشود، نه در حال صلات شعبا را برداشت و فرار کرد، اون شخص ضامن نیست، اون کسی که غاصب بود. چرا؟ چون که در اون حال غاصب نبود، در حال صلات غاصب نبود. بدون جهت این را گفتم به جهت این که شما نگید که عمر را صرف کردن مثل بعضی ها که بگوییم این در حال صلات غاصب است یا امین است، هر چی بشه نمازش چه صحیح است. نه، این بحث اثر عملی دارد و آن این است که اگر در حال صلات کسی او را گرفت دارد و تلف شد در اون حال، هم مصلی غاصب ضامن است، همون دیگری غصب اگر منتفی بشود فقط اون دومی ضامن است. اینها خصوصیات است. رو بله؟ عرض می کنم برای این که من از شما کتابی را به زور گرفتم، بعد از یک ماه کتاب تلف نشده بود. شما فرمودید که عیبی ندارد، من راضی هستم کتاب را نگه بدارم. اخ صبر کنی، این معناش غصب منتهی می شود، ید مبدل می شود به ید امانی مکاسب. یا شیخ انصاری، شی اولا ید ادوانی بود، بقا ان ید امانی است. در حالی که ید مبدل شده به ید امانی، توجه کردی تلف شد، ضامن نمی شود. در گوش کن آدی جدات می زنی، در یدی که در اون زمانی که ید ادوانی بود تلف بشود ضامن بود. بعد از این که امین شد توجه کردی، امین شد توجه کردی، ید امانی شد تلف بشود زمانی نداره. گفتند وقتی که اذن داد بر این شخص بر غاصب چه تر این صوب نماز بخوان، توجه کردید این معناش این است که معزون هستی در امساک این در حال سلام، که این را نگه بداری. وقتی که معزون من قبل مالک است میشه امانت مالکی، ید مبدل میشود به امانت مالکی. وقتی که تلف شد دیگر زمانی در اون حال تلف شد، زمانی بر اون شخص اولی نیست، زمان بر دومی میشود. ولیکن ظاهری عبارت اروه و ظاهر این است که اون اذن دهنده میگوید با وجود اینکه غاصب هستی حتی در حال صلات غاصب هستی، نماز بخوانی من کاری ندارم، نمازت اشکالی ندارم. این ظاهری عبارت این است که معقصبیته دارد، مع بقای قصبیته. صاحب صوب و مالک صوب اذن می دهد در صلات در اون صوب، مع بقای قصبیته که قصبیتش باقی بماند اذن بدهد. این را اگر برای دیگران اذن بدهد این عیب ندارد، این شخص غاصب است، صوب هم در زمان او قصبی است، ولیکن دیگران که قصبی نکردن مجازن در او، مثل اون مهمانی که رفته بیتون شخصی که غاصب صوب است اونجا نماز میخواند، اون عیبی ندارد، اشکالی ندارد، کسی هم در این اشکال نکرده است. این نمل اشکال در جاییست که به خود غاصب اذن میدهد، میگد یا غاصب یا غاصب، تو معزون هستی که در اون صوب نماز بخوانی، این میشود یا نمیشود. بعضی ها گفتن نمی شود، ید مبدل به ید امانی می شود و این خلاف ظاهر فرض اروه است. و ظاهر این است که با وجود این که ید قصبی است، ید تو معزالک صلات عیب ندارد. این را توضیح کرده ام و گفتن این عیب ندارد، محصوری ندارد. چرا؟ چون که اون شخص غاصب که در اون مغصوب تصرف می کند، نماز می خواند یا می پوشد، به مهمانی می رود، او دو تا حرام کرده است. غصب استیلاء به مال الغیر است، که شخصی مال الغیر را در ید خودش بگیرد، مستولی بشود گهرن علال مالک، ولو هیچ تصرفی هم نکرده است، یه خونه ای را از کسی گهرن گرفته، قفلم زده خالی است، کسی نمی نشیند، خودش هم نمی نشیند. این خونه را که غصب کرده، خود این امساکین که غصب است، استیلا و بقال استیلا که از او تعبیر به امساک می کنند، خودش یه حرامی است. و اون وقت در ما نهنوی اگر رفت تو خونه هم نشست، هم گرفت امساک کرد، همم رفت گرفت زن بچه‌اش را نقل داد به اونجا. دو تا حرام کرده است. این تصرف آخر است غیر از بله غصب ولی استیلام. این تصرف دیگر است، تصرف در مال غیر است. اون کسی که خون را گرفته توش نمی نشیند گفل شرده و اینی که خون را گرفته توش هم نشسته، این ایگاب ها متساوی نیستند. اون یه ایگاب امساک دارد، این یه ایگاب امساک و تصرف در مال غیر، دو تا ایگاب دارد. به دون جهت گفتن مالک صبح یکی از فعل این را اجازه میدن. به قاصد میگد اینی که نگه داشتی من راضی نیستم به این نگه داشتنم. و این استیلات استیوالا ببانیست. نماز بخوانی به نمازت راضی هستم، در اون صبح نماز بخوانی در اون فعل مجاز هستی. وقتی که در این فعل مجاز شد توجه کردی در صلات در اون صبح تستر و اون صبح یا پوشیدن اون صبح در پوشیدنش مجاز است، این اشکال ندارد. اونی کم که دخیل در صلات بود پوشیدن بود، پوشیدن دخیل در صلات بود که به او تستر حاصل می شد یا به او به حرکت او حرکات صلاتی به حرکات صلاتی حرکات او حاصل می شد. در مانحوی با هم دیگر هیچ منافاتی ندارند و نافذ هستند. گوش کنید آخی درست شد دیگر اگر کسی ملتب یا حضرت عباس دو تا فعل شد گفتیم، یه فعلش را اجازه نکرده به غصب اوست، فعل آخر تصرف زایده بر غصب است، اون هم حرام از او را اجازه می کند. فعل دومیست، فعل اولی رفیت نکرده، فعل دومیست. خوب اون وقت شما بجید خوب این وقتی که مجاز شد از طرف مالک در نماز خواندن شاره نمیتواند این را اجازه، این اجازه او را اذن بدهد و شاره بجده ایبی ندارد نماز بخواند. چرا؟ چون ججر نماز بخواند امساک به مال غیر شرده است، امساک به مال غیر شرده است. نماز بخواند به مالک در موقع نماز خواندن بر نگردانده است، چون که این غصب است، امساکش حرام است، ردش واجب است. یعنی وقتی که ردش واجب شد در مانحوی این اذن این مال کلایی است، قیمتی نداره. بابا اذن متعلق اذن چی نر فعل معزون فی هست حال صلات است. میگه در حال صلات که تو پوشیدی معزون است. بله؟ یعنی در حال نه همیشه راضیم، در حال صلات راضیم، اذن در صلات داده در حال صلات راضیم. گفتند برای اینکه در مانحوی این شاره نمیتوند این اذن این را امضا کند. چرا؟ چون که شاره رد این مال را به مالک واجب کرده است و مفروض این است که مالک اذن در امساک نداده است. چون که ردش واجب است در مانحوی صلات را شارع نمیتواند امر بکند یا ترخیص در تطبیق بدهد به صلات در اون صبح. این اگر بوده باشد این اشکال جوابش واضح است، چون که نماز خواندن در این صبح با وجوب رد با ردی که واجب است متضادین هستند. رد کردن صوب به صاحبش که مقتضای وجوب رد است، اون با این نماز خواندن در این صوب با هم جمع نمی شود، چون که نماز بخواند به مقدار نماز نگه می دارد صوب را و مفروض این است که مالک نگفته که من به این ابقا راضیم حتی به مقدار سلام. پس شارع در این صورت میگد برگردان این نمازی که در مانحنوی این شخص در صبح میخواند چاره نمیتوند به او امر کند یا ترخیص در تطبیق بدهد. این اشکال اگر این باشد اشکالش پر واضح است، چون که وجوب رد چه واجب است، اون اهم است، باید رد کند. با اون وجوب چیز با صلات در او، رد با صلات در او ضدین هستند. ممکن است نماز نخواند رد نکند. پس اینجور نیست، نماز خواندن فعل آخری است، ضد رد است. و امر به وجوب رد، امر به رد نهی از صلات نیست، چون که امر به شی نهی از ضد خاص نمی کند. چون که نهی از ضد خاص نمی کند، چاره ترتبا ترخیص می دهد. میگوید اگر این رد نشردی، اسیان کردی وجوب رد را، ولی مرخص هستی صلات را به او تطبیق بکنی، چون که مالکش در تصدری به صلات رضا داده است، اذن داده است. این با هم منافات نداره، بلکه در ما نحنفی خود اذن مالک رتبی است، چون که غصبیت را حفظ کرده. میگه من راضی نیستم به نگه داشتنش، اما اگر نگه داشتی نماز خواندی، با اون نماز خواندنت راضی هستم. اذن او ترتبی است، اگر بر نگرداندی و صوب را نگه داشتی نماز خواندی، نمازت را من راضی هستم، یعنی تصدر است را راضی هستم. بدون جهت در مانحنوی هیچ با هم دیگر منافاتی ندارند. اون تصدری به صوب که شرط صلات است توجه کردید، این منافات ندارد که جایز بوده باشد، ولیکن امساک جایز نبوده باشد. ولیکن درست توجه کنید، ولیکن این در صورتی است که ببینید چه ها باید فقیه بحث کند. این حرف در صورتی درست است که بگیم رد واجب است شرعن، شرعن شاره فقط رد را واجب شده است که این صوب را برگردن. و اما اگر کسی بگوید که ما میگوییم و دیگران هم میگوید، امام علیه السلام هم فرموده است این را، که وجوب رد نیست در حکم شرعی، حرمت الامساک است. استیلاء به مال الغیر حدوثاً و بقاءاً او ظلم و عدوان علی مالک است و حرام است. درست توجه بفرمایید، یه چیزی بگویم یادتون باشد. از امام علیه السلام میپرسد، در بحث مکاسب ذکر کرده، از امام علیه السلام میپرسد بر اینکه کسی معامله کرد جنسی را به شخصی فروخت، خودش هم حال بود، توجه کردید. در ما نحنوی این شخص بعد از بیت که سمن را هم گرفته است، مبی را تحویل نمی دهد. خب این در ما نحنوی، ولی شرط تأخیرم نشده بود، چما آنچه مبتلا هستم، همه نوعم مبتلا هستم، خونه را فروخته، پولش را هم گرفته، تخلیم وقتش رسیده نمی کند. ای میگه چی بابا، من جا پیدا نشردم، کزا کردم، تقریه نمی کنم. این مسئله چطور است؟ این آخه گفتن معروف اینجور میگویند بر اینجه اوفو بلگود، که بی قطعیست دیگر، بی که در او شرط خیارم نیست، قطعیست دیگر و خیار مجلس هم منقضی شده است. اوفو بلگود، خب بگوییم این که تو این خانه نشسته چند تا تکلیف را مخالفت کرده. یکی این که وفای به عقد نکرده، مشهور میگوید اوهوبلگود. دیگری هم که مال مردم را غصب کرده است، دیگر توجه کردی. حرام سومی هم که توش نشسته است، اگر اون مثل خونه بوده باشد. اما در بحث مکاسب گفتیم که اوهوبلگود حکم ارشادی است، حکم نسبت در عقود معاوضیه. این وفا بکنید یعنی معامله لازم شده است، این خونه مال او شده است، امام فرمود اگر خونه را تحویل نداد، خونه نیست دا مورد و روایت و بیشه یا آخریست یا مطلق است یادم نیست، اگر این مبی را ندهد غاصب است. امام غاصب را تطبیق کرد. پس معلوم می شود امساک به مال و اوفو بالعقود تکلیف نیست. او ارشاد بر این است که معامله لازم است، نمی تواند فسخ کند، مبی هم ملک غیر شده است. بلی این شخص اگر تحویل ندهد، مادامش تحویل ندهد، غاصب است، ملک غیر است، استیلای به ملک غیر حرام است. خب در وانهوی وقتی که استیلا به مال غیر حرام شد، در وانهوی امساک مقدمه، امساک مقدمه چه چیز است؟ مقدمه پوشیدن در حال صلات است. ایجاب ذل مقدمه، اذن در ذل مقدمه، اذن در چه چیزشه؟ اذن در مقدمه شه. خب این جوابش هم واضح شد که بله ایجاب ذل مقدمه، اذن در ذل مقدمه اگر مطلق باشد، به نحو ترتب نباشد، اذن در مقدمه شه است. و اما اگر به نحو ترتب باشد، میگه من اذن میدهم در این نماز بخوانی، اگر رد نکردی، اسیان کردی، صوب را به من رد نکردی، امساک کردی، تو نمیتونی اذن بخوانی. هیچ با هم دیگر منافاتی ندارم. اینی که چه بگوییم واجب وجوب رد است، چه بگوییم حرمت الامساک است. این دعوای این که اگر حرمت الامساک گفتیم، اذن در صلات، اذن در مقدمش امساک باید بشود، این درست نیست. اذن در ذل مقدمه، اذن در مقدمه است، ولیکن در صورتی که اذن در ذل مقدمه مطلق باشد. و اما اگر مشروط بوده باشد، اگر توجه کردید حرام را مرتکب شدی، توجه کردید به چیزی که هست به اون ما بله تصرف کردی، رد نکردی، استولی شدی، میتوانی نماز بخوانی، نه این اذن در امساک نیست. فتح السلم ما ذکرنا، دو تا مطلب متلازمه در جایی که ضدینی شد فعل معمور به ملازمه با ترک فعل آخر شد، متلازمه یا جایی که مقدمه و ذل مقدمه هستن، در هر دو صورت ممکن است. شارع با اون ضدی که هست، با اون ضدی که از قبیل عبادت هم هست، امر کند به نحو ترتب، به نحو اطلاق، توجه کردید به نحو اطلاق در اون جایی که مقدمه حرام است، به ذل مقدمه نمیتواند امر کند، چمانچه در ضدین بخواهد به هر کدام امر کند باید امر ترتبی بشود. و امر ترتبی هم در مانعنوی معقول است. متحصل شد که مالک بگه که فلان گردن شکسته، خدا تو را لعنت بکند، بصاب مرا بده، خونه مرا پس بده. اما اگر ندادی، من کار خدا را جلوش را نمیگیرم، تو نماز بخوان. توجه کردید این منافات ندارد با هم دیگه. بدون جهت این فقیه کبیر بلی سید یزدی قدس الله نفسه الشریف در عبارت عروه میفرماید، بر این که بلی عبارتی که در عروه دارد این است، بر این که اذا اذن المال کل الغاصب او لغیره فی الصلاه فی ما بقا لغصبیه. نه اینکه بگد الان دیگه غاصب نیستی، توجه کرد در اون حال، نه، ما بقا لغصبیه. اذا اذن المال کل الغاصب او لغیره فی الصلاه ما بقا از غصبیه صحت الصلاه، خصوصا بالنسبه الى غیر الغاصب، غیر غاصب چه صحیح می شود دیگر. و این اطلق الاسم، این در صورت مقام اول بود که به قاسب دستن بگوید یا قرینه باشد که قاسب و غیر قاسب فرق ندارد. و این اطلق الاذن، این مقام اثبات است. در مقام اثبات که اذن میداد گفت من اذن میدهم نماز بخوانم در اون خونه. این اطلاقش قاسب را هم میگیرد، این را میگوید، میگوید بر این چه و این اطلق الاذن حفی جواز صلات به نسبت للغاسبی اشکال چرا لانصراف الاذن الى غیره. مقام اثبات بود، اون مقام ثبوت بود که اگر تنزیز بکند یا قرینه باشد که اذنش مطلقه ای نداره. لانصراف الاذن الى غیره، نه اما ظهور فی العموم قرینه باشد که عام مرادشه فلا اشکاله، قاسب هم نماز بخواند اشکالی نداره. بله یا حضرت عباس عزیز من، شیخنا گوش کن مثل اینجی شما کج رفتید. من می گفتم بر اینچه چه زوری چه اوفو بلگود تبد تکلیف نیست، فقط غصب تکلیف تکلیفی غصب است. مدلول و حکم وضعی است در باب غصب هم اونی که تکلیف شرعی است وجوب رد نیست، او حکم عقل است. دفعا للمحظور، امساک حرام شرعی است، ظلم بر عدوان است. عقل میگوید، شارع هم بگوید، ارشادی می شود. ارشاد انسان اگر امساک کرد رد نکرد، دوتا معصیت نکرده، همون غصب همون امساکشه. اگر تصرف آخر کرد مثل پوشیدن و سکنا، او حرام دومی می شود. بدون جهت می گفتیم چه زوری چونزا وجوب الوفای بالعقد ارشاد است، به لزوم حکم تکلیفی نیست که دو تا معصیت بکند، یکی اینکه مال مردم را نداده، یکی اینکه وفا به عقد نکرده. دو تا تکلیف نیست، اینجا هم دو تا تکلیف نیست، یکی حرمت القصد و وجوب. ولیکن هر کدام بوده باشد اذن در صلات به نحو ترتب صحیح است، حتی من المالک. وقتی که اذن مالک علی نحو ترتبی شد، شارع همان اذن را امضا میکند. این حرف ما در حال صلات محفوظه، در حال صلات نسبت به عین مقصود است، ولیکن صلاتش صحیحه، چون که دو تا فعل است. غاصبیت است به استیلاست، این مسلی بودن با تصدر است، این فعل آخر است، این را راضی نیست. بدون جهت در ما نهنوی اشکالی در این مجهد نیست. بعد از این جهت این حکم معلوم شد. دیگر از مسئله سابقا خوانده بودیم، می فرماید المحمول المغصوب اذا تحرک به حرکات الصلات یوجب البطلان. اگر فرض کنید مغصوبی که محمول است حرکت بکند به حرکات الصلات، موجب بطلان می شود. و این کان شیئا یسیرا، پول یه خورده، پول مردم ها غصبی است، یه خورده حرکت می کند موقع سجده کردن، میاد دم جیب بر می جردد به جای اولیه، ایشان حکم به بطلان می کند. که سابقا گفتیم اگر یادتون بوده باشد حرکت غیر از امساک فعل آخر نیست، صرفه اون وقت غصب، اون غصب در توجه شدید پول مردم را برداشته گذاشته جیبش، این پول حرکت بکند در جیب یا حرکت نکند فعل دومی نیست، یه امساک است. چون که یه امساک هست او حرام است. این حرکت کردن توجه کردید، این حرام آخر نیست که صلات موجب این حرام آخر بشود، بدون جهت باطل بشود. از جهت اینکه دیگر فعلی که موجب فعل حرام است با او قصد تقرب نمی شود کرد. سابقا گفتیم ها، رو این اساس گفتیم که اگر این زور بوده باشد حرکت حرام بود، صلات حرام بود. مثالم زدیم، گفتیم کسی در حوض غسل می کند به غسل کردن اون کسی که لنگی قصبی پوشیده لنگش حرکت میکنن. او حرام آخر نیست، اون پوشیدنش حرام است. اون را هم که من نپوشیدم، من غسل میکنم، با غسل من هم ربطی به پوشیدن او ندارد. بدون جهت در ما نهنوی این کلام ایشان را ما سابقا گفتیم قبول نداریم، گفتیم میان عرض کردیم. حتی ایشان محمول راست بله فرض شرده است. ایشان قدس الله نفسه شریف و مرحوم بروزیردی اون فقیه عالی قد تا بسرا می گفتند بر این ججرین در این حوض غسل بکنند توجه اون لنج قصبی پوشیده لنج و این ودانور بیاد غسل این شخص باطل است. چرا؟ چونجه علت هست به اون تصرفی در مال الغیر. گفتیم این تصرف آخر نیست، تصرف همون پوشیدنشه که اساسش بود. بله بعد می فرماید انسان مسئله مهم دیگری، شخص قاصب فرض کنید بر این که لباس ها را بله پوشیده توجه کردید، رفت به بیابان، لباس ضخیمی بود، می رفت به بیابان، هوا هم سرد بود، پوشید رفت به بیابان. وقتی که بیابان رسید، بیابان هم خیلی سرد است، توجه کردید سرماست، ثوب دیگری هم نداشت، اینها را پوشید، ثوب دیگری نداشت که نگه دارد از سرما. رفت به بیابان. وقتی که رفت به بیابان میخواد نماز بخواند، چی؟ همون چیز از اون دزده هاییست که نمازشون را ترچی نمی کنند، بدون جهت اون نماز را میخواد بخواند. این مجتر شد به پوشیدن این ثوب، توجه کردی این صلاتش چه جور است در این لباس، لباس دیگری هم چه نداره. یعنی در مانحنبی در این لباس نماز خواندن چه جور است، لباس دیگری هم ندارد ها. خب شما چه میفرمایید؟ لباسش چه جور است، صلاتش چه جور است؟ بعض از فقها گفتن صلاتش باطل است. ما عرض میکنیم ملاک را اگر ثوب دیگری ندارد تا آخر وقت صلات و ثوبش منحصر است به همین ثوب قصبی، توجه کردی به ثوب قصبی، خودش هم چیزی که از خاصی بستا، اون وقتی که این ثوبها را برمی داشت شارع حرام کرده بود برداشتنش را، نگه داشتنش را، پوشیدنش را، حتی پوشیدن در امروز را، چون که نهی سابقی متعلقش مطلق بود، همه تصرفات بود. الان آمده به بیابان مضطر شده است، توجه کردی؟ خب در اینها نماز خواند، نمازش چی زوره؟ تا آخری وقت هم ثوب دیگری ندارد. اگر از ما بپرسند که بله بله ایشان، میگیم که عیبی ندارد، صاحب لباس نمازش صحیح است. وقتی که درست توجه کنید اون حاشیه ها را ملتفت بشوید، این شخصی که تا آخر وقت ساتر دیگری ندارد، اینها را پوشید، نماز خواند، خودش هم مستر است برای پوشیدن اینها، صلاتش صحیح است، اشکالی ندارد. چرا؟ برای آنچه از این شخص اشتراط ستر ساقط شده است. مفروض این است که این شخص تا آخر وقت ساتری ندارد. صلات این اگر این زور بود، این قصبم نداشت، ولی اوریا میتونست بخواند، ولی توجه کردی چون جب ساتر دیگر ندارد. اشتراط ستر به صوب ساقط شده است، اشتراط ستر به صوب ساقط شده است. وقتی که اشتراط به ستر به صوب ساقط شده است، خب اتحادی به زودی از بین میرود و صلات این مقید به سطر نیست. خداوند متعال از این شخصی که صلات را میخواهد، صلاتش مثل دیگران مقید به سطر نیست، چون که ساتر ندارد. چون که ساتر ندارد، در مانحنگی خودش هم اضطرار دارد به پوشیدنش، اضطرار هم نداشت به پوشیدن. توجه کنید اگر اضطرار هم نداشت من از آلش پوشید نماز خواند، نمازش صحیح است. چرا؟ چون که اتحاد وجودی از بین رفت. اتحاد وجودی از جهت امر به صلات مع السطر آمده بود. این زور است دیگه. اون امر به صلات مع السطر ساقط شده از این، چون که سطر نداره، متمکن از ساطر نیست. چون که متمکن از ساطر نیست، نماز را خوانده همین زور بلا سطر خوانده، نمازش محکوم به سطر به صحت است. منتها اگر پوشیده بوده باشد، اضطرار داشته باشد، این پوشیدنش هم به جواز عقلی است، چاره را تجویز نکرده، چون که خودش به غصب کردن خودش را مستدر کرده است. اگر غصب نکرده بود مستدر نمیشد، توجه کرد، در صورتی که مستدر نمیشد، و اگر غصبم نکرده بود مستدر نمیشد، اون وقت بله پوشیدن این ثوب حلال واقعی میشود. مثل قاصبی که توجه کردید رفته به بیابان، بیابان دید خیلی سرد است، مستدر شد که لباس مردم را غصب کند بپوشد. اون عیبی ندارد. ما من محرم لله و قد احل الاضطرار، اون وقت صلاتش هم مقید به سطر است، در او صلاتش هم صحیح است. چون که قاعده کلی گفتی هر شرطی که شرطیتش از باب استعمال امر و نهی است، نهی ساقط شد عمل صحیح می شود. اگر اضطرارش لا به سوء اختیار است، مضطر شد به پوشیدن، پوشیدنش حلال می شود و در مانندوی صلاتش هم صحیح میشه، مقید به سطر میشود. غایت الامر ضامن است. اگر اون پوشیدن اجرت دارد، اینها دارد، این را ضامن است، باید اجرتش را بدهد. خب من لباسی شخصی ندارد هیچ چیز. اگه صبر کنی لباس ندارد، هوا هم گرم است، مستر نیست، چطور نماز بخواند؟ آی جزاکالله اریان بخواند دیگه. آی جزاکالله الان لباس مردم را پوشید خواند، مستر نیست، اختیاری بود، کیفش جزید، بذار بپوشد، پوشید، نمازش صحیح است. چرا؟ چون که صلاتش مقیده به سطر نیست، اجتماع عمل نه نمی شود. این پوشیدن این لباس مثل نظری اجنبیه می شود، چون که شرطیت سطر از صلات افتاده، این قادر نیست. بدون جهت باید اولیان نماز بخوانم. خب الان این نام پوشید خواهد، صلاتش صحیح است. اینها را حساب بکنید. هم آقا گوش کن، بابا گوش کن، شما اصلا وارد به این حرف ها فعلا نشدید. عرض می کنم و اصول باید منقه بشود. گوش کن آقا من بعد از درس بفرما. بله آیه است یا روایه؟ این آیه است یا روایه؟ روایته؟ خیلی نه، آیه است نه روایه. عرض میکنم آقای من خواهش میکنم اگر حرفی دارید بعد از بحث بیایید از من بپرسید، من میجم به شما. این حرفهای من ضایع نشود، عمری در اینها صرف شده. عرض می کنم بر این که در مواردی که ترکیب از اشتراط از باب استعمال امر و نهی است، اول بحث گفتم هر وقت نهی ساقط شد هر وقت، در اون صورت عمل صحیح می شود، چون نهی ساقط شده دیگه شرطیت ندارد. کمانچه هر وقت چیزی که از در ما نهی موجود بود و منحصر بود متعلق تکلیف، توجه کردید متعلق تکلیف بود، نظیر بود به فاقد الگید. اونجا مثل صلاتی که لا تسکت به حالین شرط از شرطیت میفته. توجه کردی چاره میگوید غصب نکن، نماز را اولیان بخوان. این الان آمد نماز را خواند، اون را هم پوشید. این پوشیدن از مثل نظری لذبیه میشود، ربطی به صلات ندارد، صلات را باطل نمی کند. کما این که کسی تأمل بکند واقع مطلب و حزم بکند این مطالب را، می فهمدانی که